عزیزان شنونده، انشاءالله دعا بکنیم برای شفای عاجل همه بیمارانی که روی تخت بیمارستان ها و یا در منازل بسترین. انشاءالله دعا بکنید هرچه سریع تر بهبودی و لباس عافیت بر تنشون خداوند بپوشانه. عزیزانی هم هستن مشکلات دارن، گرفتاری دارن، انشاءالله دعا بکنید برای رفع گرفتاری این عزیزان. آگهی بازرگانی رو میشنویم و بعد از اون هم با برنامه ما میتوانیم همراه باشید.
دست تو دست همان خوشحال شد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، بیت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره بیت پول، بیت پول.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
ما میتوانیم.
شاهده پرتاب زیر مداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب شانس
تنوع واکسن هایی که در این قطعه کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز این رو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
رافائل حاشیه جاده ساحلی بیرون شهر رو گرفته بود و پیاده داشت به سمت رستوران محل کارش میرفت، رستوران ساحلی دلمار. گارسون اون رستوران بود و هر روز ظهر بعد از تعطیل شدن مدرسه پیاده میرفت اونجا و تا نصف شب کار میکرد تا بتونه کمک خرج خونشون باشه. نمنم بارون و عطر دریای کارائیب در ماه می ترکیب شگفت‌آور شمال ونزوئلاست، مخصوصا اینکه امسال نسبت به پارسال یعنی می 2021 بارون بیشتری داشت میبارید. از دور رستورانشون رو دید، یه سری میز و صندلی داخل بود و یه سری بیرون تو هوای آزاد ساحل چیده شده بود. طبق روال هر روز باید میرفت صندلی های برعکس شده روی میز و روی زمین دور میزا میچید و مرتب میکرد. اگه بارون میومد چترها رو روی همیز باز میکرد، میزا رو دستمال میکشید و سایر کارهای روتینش رو انجام میداد. به ساعتش نگاهی کرد، نزدیک ظهر بود. قبل از رستوران رسید به دیوار نرده‌ای پالایشگاه متروک الپالیتو، یه پالایشگاه از کار افتاده که سالها بود پلمب شده بود و کسی اونجا رفت آمد نداشت. رافائل وقتی رسید جلوی در پالایشگاه دید برعکس هر روز در آهنیش بازه و از قفل و زنجیر و پلمب همیشگی روی در خبری نیست. از لای نرده تعداد زیادی آدم و ماشین رو تو محوطه پالایشگاه دید. تعجب کرد، اینا توی یه پالایشگاه متروکه چی میخوان؟ رافائل خیلی وقت پیش از رئیسش، یعنی همون صاحب رستوران دلمار و همینطور از معلمش تو دبیرستان پرسیده بود. میدونست که ونزوئلا یک کشور نفت خیزه، میدونست که ونزوئلا نمیخواد زیر سلطه آمریکا بره و برای همین آمریکا کشورش رو تحریم کرده. خبر داشت که دولت به خاطر تحریم‌های آمریکا دیگه توان بهره‌برداری بسیاری از پالایشگاه‌هاشون نداره. دوید اون طرف جاده و رفت داخل رستوران. با صاحبکارش سلام و احوالپرسی کرد و بلافاصله پرسید پالایشگاه رو دیدین؟ اینا کیان اومدن اینجا؟ خبریه؟ پاسخ شنید که اینا از ایران اومدن، میخوان پالایشگاه رو را بندازن. رافائل دوباره از لای میز و صندلی‌های رستوران به سازهای پالایشگاه نگاه کرد، چشماش از شادی برق زد. آخه چند سال پیش به پدرش گفته بود دلش میخواد انقدر پول داشته باشه که یه ویلای باشکوه و بزرگ توی شهر کاراکاس نزدیک موزه لاستانسیا بخره و خانواده‌اش رو از زندگی خونه محقرشون نجات بده. پدرش هم تو جواب گفته بود حالا کاراکاس پیشکش، اگه درستو خوب بخونی میتونی بری دانشگاه مهندسی نفت بخونی، با حقوق خیلی بالا توی پالایشگاه استخدام شی، یه خونه توی والنسیا هم بخری عالی میشه. رافائل هم تصمیمش همین بود، اما مایوس بود که دیگه پالایشگاهی وجود نداره. دوباره یاد اسم ایران افتاد. این اسمو کجا شنیده بود؟ به گوشش آشنا بود. همینطور که داشت لباس کارشو میپوشید یهو یادش افتاد رافائل عاشق فوتبال بود، طرفدار سفت و سخت رونالدو. یادش اومد که تو جام جهانی 4 سال پیش پرتغال، تیم رویاییش، نتونست ایران رو شکست بده. توی همین فکر رو از صاحبکارش اجازه گرفت و جستی زد اون طرف جاده. از نگهبان پالایشگاه که رفیق باباش بود خواست که ببرتش پیش ایرانی ها بین مهمونای ایرانی. سعید که یه خبرنگار همراه هیئت ایرانی بود با لبخند با رافائل دست داد و به انگلیسی احوال پرسی کرد. رافائل با انگلیسی شکسته بسته گفت من عاشق رونالدو ام و یادمه که دروازه‌بان شما تو جام جهانی پنالتیشو گرفت. سعید هم خندید و لایی زدن وحید امیری به پیکر رو یادآوری کرد. هر دو با هم خندیدن. رافائل گفت شنیدم این پالایشگاه رو میخواید راه بندازین. وقتی تایید سعید رو دید با خوشحالی گفت میخوام برم دانشگاه مهندسی نفت بخونم و بیام استخدام شم. سعید براش آرزوی موفقیت کرد و رافائل هم با کلی آرزویی که حالا دوباره تو ذهنش زنده شده بود برگشت رستوران سر کارش. اما باور نمیکرد. فقط 6 ماه دیگه، اکتبر 2022، خبر راه اندازی اولین پالایشگاه فراز سرزمینی ایران همگانی بشه. اکتبر 2022، مهر ماه 1401، تهران. تحریریه شلوغ و پرسر و صدای یکی از روزنامه‌های مهم کشور. سعید از سفر ونزوئلا برگشته و بی توجه به رفت و آمد خبرنگاران همکارش، سخت مشغول آماده کردن یک گزارش مفصل در مورد راه اندازی پالایشگاه‌های فراز سرزمینی ایرانه. سردبیر طبقه بالا منتظر خوندن این گزارشه. اولین بخش گزارشش سخنان وزیر نفت در مورد این موفقیت بود.
پالایشگاه فراز سرزمینی الپالیتو در ونزوئلا که امروز الحمدلله نزدیک 100,000 بشکه نفت این کشور، نفت میادین ما داره فراوری میشه نزد میانات گازی. یه دغدغه‌ای هم ما داشتیم روی قضایی، به همت شرکت پالایش اتفاق خوبی رقم خورد. یه آرزوی 42-43 ساله بود دیگه، قبضش رو کندیم، شروع شد. جاهای دیگه داریم انشاءالله برنامه‌ریزی کردیم، اونا هم اتفاقای خوبی رقم خواهد خورد. نمیذاریم کشور در بحث تامین سوخت به حول قوه الهی همت شما عزیزان دچار چالش و مشکلی بشه.
نکته مهمی که سعید تو این گزارش مطرح کرد این بود که اساساً چه دلایلی باعث شد که ایران بره سراغ پالایشگاه‌های فراسرزمینی. اونچه که الان دیگه تبدیل به یقین شده اینه که آمریکا با پیشرفت ایران مخالفه و همه ابزارهاشو به کار گرفته تا ایران قوی در جهان مطرح نشه. یکی از این ابزارها وضع تحریم‌های گسترده تو همه عرصه هاست، با این هدف که ایران نتونه روابط بین‌المللیش رو گسترش بده. همه میدونیم همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران و صدور خدمات فنی مهندسی ارزش آفرینی‌های قابل توجه و رقابت‌های فراوانی داره. سعید موقع نوشتن گزارش یادش اومد که رهبر انقلاب بارها بر لزوم بکارگیری روش‌هایی برای غلبه بر تحریم‌ها تأکید کردند.
مسئله رفع تحریم که مسیر اوله، این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم، این راه دوم عملیاتی است. بله سختی‌هایی داره اما خوش عاقبته.
سعید سالهای زیادی تو دوره‌های گوناگون از پروژه‌های بزرگ گزارش‌های تحقیقی مفصلی تهیه کرده بود، اما در طول مدتی که کار پالایشگاه فراسرزمینی و اهداف و مزایاشو بررسی می‌کرد به این نتیجه رسیده بود که این پروژه از جمله مهمترین و مؤثرترین اقدامات وزارت نفت در دهه‌های گذشته است. اقدامی که از اون به عنوان دیپلماسی انرژی یاد میشه. دیپلماسی که موقعش تو کشور ونزوئلا رو میشه تو چند جمله از زبون آقای اوجی وزیر نفت شنید.
شروع کردیم دنیا رو دور زدن برای شناسایی پالایشگاه فراسرزمینی. خیلی پالایشگاه هستن تو کشورهای مختلف زیر ظرفیت کار میکنن. یا مثلا تعمیراتی میخوان، کافیه شما الحمدلله نیروی متخصصی که توی کشورن، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، و شما یه هزینه میکنید اینو به حد اکثر ماکسیموم ظرفیت، وقت نفت خودت میبری اونجا تبدیل به فراورده میکنی، از قبل فراوردهش هزینه هم که کردی و تعمیراتت که هیچی، از به بعدش هم دیگه به نفت شما وابسته میشه. خیلی مهمه نگاه این نکته که هست در بحث فروش نفت، این نیست که هر پالایشگاهی که دلش بخواد بتونه، نه، نفت بالاخره با توجه به کامپوزیشن ها و ترکیباتش خاصه دیگه، هر پالایشگاهی بالاخره یه نفتی برای که با نفت شما سازگاری کنی، حتی چه بسا ممکنه 6 ماه یه سری اصلاحی فرآورشی تو پالایشگاهش یه سری هزینه‌ای رو باید انجام بده. و خب این برجت شناسایی کردن این تیپ پالایشگاه‌ها و استفاده از این ظرفیت فراسرزمینی، پالایشگاه فراسرزمینی هم کمک کرد بازاره جدید که جای خودش، به اضافه تهاتر میانات گازی میدی یا نفت سنگینی تو میدی، مثلا نفتا میگیری یا نفت کوره میگیری یا نفت سبک، بالاخره اینا هم یه تیپ معاملات دیگه، کجا این بازار داره. اینا دیگه طرقی بود که تو بحث فروش نفت خیلی کمک کرد و فروش نفت و میاناتمون افزایش داد الحمدلله.
سعید چند وقت قبل تو مقاله خونده بود که ایران چطور میتونه با گسترش زیرساخت‌هاش در مقابل تحریم‌ها مصون بمونه. به عنوان مثال یکی از راه‌های مورد اشاره تو اون مقاله استفاده از ظرفیت‌های صنعت حمل و نقل برای درآمدزایی بود و اینکه ظرفیت‌های ترانزیتی شبکه ریلی خودش میتونه سالانه بیش از معادل 5 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور کسب کنه. سعید یادش اومد که در فرازی از اون مقاله ثبت شده بود که اگه ترانزیت تجارت 100 میلیارد دلاری دو کشور روسیه و هند از بندر چابهار و با حمل و نقل جاده‌ای و ریلی ایران انجام بشه میتونه 10 میلیارد دلار نصیب کشورمون کنه. حالا این یه مثال از صنعت حمل و نقل بود. سعید البته مثال‌های زیادی در حوزه انرژی توی ذهنش بود که میتونه به مسئولسازی بیشتر اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌ها کمک کنه. واقعیت‌هایی که غرب هم بهش معترفه.
فوربز به تازگی مقاله‌ای به قلم آریل کوهن عضو ارشد شورای آتلانتیک منتشر کرده که به انگیزه اصلی آمریکا و غرب از دامن زدن به حوادث اخیر در ایران می‌پردازد. یادداشت مذکور با این هشدار آغاز می‌شود که تحریم دیگر نمی‌تواند ابزار مناسبی برای کنترل ایران باشد.
ایران بخش انرژی خود را ضد تحریم کرده است. ایران در زمینه دور زدن تحریم ها، ایجاد زیرساخت های صادرات انرژی، یافتن شرکای صادراتی جدید و افزایش تخصص فنی داخلی تجربه زیادی دارد.
کوهن در ادامه مشخصاً به افزایش روابط ایران با کشورهای جهان و عضویت در سازمان همکاری شانگهای اشاره می کند.
ایران اقدامات پیشدستانه ای را برای تضعیف تحریم های غرب به انجام رساند و همکاری های سیاسی و انرژی خود را با کشورهای دوست بیشتر کرد.
می بینند که به حمدالله بعضی از گره های قدیمی در حال گشوده شدنه. می بینند که کارهایی داره انجام می گیره که می توانه تهاجم تحریم را که تنها اسلحه دشمن فعلا تحریمه می توانه اون رو خونسا کنه.
چنین پیشرفت هایی برای حل مشکلات مردم آنقدر برای غرب نگران کننده بوده که نویسنده فوربس در پایان مقالهش بنویسد:
متاسفانه به نظر می رسد که استراتژی ایران کارساز است و جریان های درآمد خارجی متکی به انرژی همچنان در حال رشد خواهند بود.
سعید از زبان وزیر نفت شنیده بود که با شروع بهره برداری از این پالایشگاه فراسرزمینی یک آرزوی قدیمی خانواده نفت به واقعیت بدل شده و توانمندی‌های ایرانی رو تا فرامرزها گسترش داده. ایران به سراغ پالایشگاه از کار افتاده ونزوئلا رفته تا با ترمیم و راه اندازیش یه ابزار مؤثر ضد تحریمی رو فعال کنه. در واقع نفت خام ما به پالایشگاه‌های فراسرزمینیمون منتقل میشه و در قالب محصولات متنوع به مشتریان متنوع در بازارهای جهانی عرضه میشه. محصولاتی که دیگه قابل تحریم کردن نیستن. اینطوری هم خام فروشی نکردیم، هم تحریما رو خونسا کردیم، هم بدون گرفتاری ها و موانع ناشی از تحریم های خصمانه به درآمدهای نفتیمون دسترسی داریم و امکاناتی مثل تهاتر هم در اختیارمونه. سعید به ذهنش رسید که آقای مالک شریعتی نیاست که عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامیه تو این زمینه مطالعات وسیعی هست.
ونزوئلا خب کشوری است که نفت بسیار زیادی داره و بخش زیادی از اون نفت فوق سنگین هست. هم پالایشگاهی که اون کشور داره با همت متخصصان داخلی ما به صورت ویژه در دستور کار تعمیر و نوسازی قرار گرفته و قراردادهایی بسته شده که نفت خام ایران هم اونجا پالایش بشه، همونجا هم محصولات و فراورده‌هاش در حوزه دریای کارائی به فروش برسه و درآمدهای حاصل بشه برای کشور. که اینا رو باید محاسبه کرد دیگه. شما 100 هزار بشکه اگه در نظر بگیرید پالایش بشه، بستگی به ترکیب درصدی که توی محصولاتون پالایشگاه داره، چون نیاز به فراورده‌ها اونجا خیلی بیشتر هست، با قیمت بالاتری اونها رو خرید میکنن و در همون محل هم عملا پول نقد نصیب کشور ما میشه، به صورت ارزی هستش که بلافاصله در اختیار قرار میگیره که حالا اونجا میشیم خریدهای دیگه اون انجام بدیم یا در داخل کشور منتقل بشه و اتفاق رقم بخوره. این اتفاق کمک میکنه به تحریم ناپذیری حوزه انرژی کشور. ما همچنان در ونزوئلا پالایشگاهای دیگر دارن دنبال میکنن، یه صحبت‌هایی هم شده در همون منطقه با کشورهای دیگه. نفت می‌دونید که شناسنامه داره و پالایشگاه‌ها بر اساس نفت خام ورودیشون طراحی‌هاش به روز میشه، که خب این در واقع وابستگی اتفاق می‌افته و عملاً ما یک تضمین فروش نفت خاممون رو هم به عنوان یک اتفاق ویژه رقم خواهیم.
در ادامه مصاحبه‌هایی که سعید برای گزارشش داشت انجام می‌داد، گفتگو با آقای امیر محمد اسلامی از کارشناسان خبره حوزه انرژی بود که اعتقاد داره حتی اگر تحریم نبودیم هم ضرورت داشت فعالیت‌های نفتی فراسرزمینیمون رو دنبال کنیم.
اصلا فرض بکنیم ما تحریم نبودیم، اصلا منطق صحیح فعالیت یک شرکت بزرگ و شرکت‌های خصوصی ایرانی که میخوام وارد فضای کسب و کار در حوزه انرژی بشن و تجارت انرژی بشن، حتما اینه که در جای مختلف دنیا شما پالایشگاه در اختیار داشته باشید و این زنجیره عرضه و ارزش رو در دست خود داشته باشید، از ابتدا تا انتهای زنجیره در دست خودتون باشه. در زمان تحریم این ضرورتش بسیار بیشتر میشه، به خاطر اینکه شما باید بتوانید، نه تنها من معتقدم که ما باید به سمت داشتن پالایشگاه فراسرزمینی بریم، بلکه باید در خرده فروشی فراورده هم وارد بشیم، یعنی پمپ بنزین ها هم باید در اختیار ما باشه.
در تکمیل این گزارش، سعید از نظرات آقای حسن مرادی استاد دانشگاه و از جمله کاردانان حوزه حقوق تجارت جهانی هم بهره گرفت.
طبیعی است که به هر کشوری که این پدیده گسترش پیدا میکنه، پالایشگاه فراسرزمینی به همون نسبت علاقمندی به وجود میاد و الغیه اقتصادی حاصل میشه و این الغیه اقتصادی میتونه بسیار بسیار کارساز باشه. بنابراین از قبل اون میشه باز پالایشگاه جدیدی هم زد. ممکنه یک کشور یک پالایشگاه مثل ونزوئلا، همین پالایشگاهی که ما اخیراً تعمیر کردیم، پالایشگاهی بود که سالها کنار افتاده بود، اونها بیان بگن پالایشگاه جدید بساز. یعنی ما فناوری ساخت پالایشگاه برامون یه چیز بدیهی خواهد بود. بنابراین نه تنها باعث اقبال کشورهای میزبان خواهد بود، بلکه کشورهای میزبان رو تشویق میکنه که از ما بخوان که ما پالایشگاه‌های جدید بسازیم و پالایشگاه‌های گازی بسازیم. حتی چون پالایشگاه گازی هم مورد نیازن، ما در ساخت پلنت‌های پتروشیمی و مجتمع‌های پتروشیمی هم ید طولایی داریم، اون هم به شدت در دنیا مورد نیازه. بنابراین با پالایش نفت شروع میکنیم، اما به سایر رشته‌ها و گروه ها تسلی پیدا میکنه. به هر مقدار شما وابستگی ایجاد بکنید، به همون میزان کمک کردید به رهایی از دست تحریم ها.
تلفن روی میز سعید زنگ خورد. سردبیر بود. به سعید گفت خبردار شدم که آمریکا بعد اینکه جلوی این ابتکار ایرانو بگیره، حاضر شده بخشی از قوانین تحریمی ونزوئلا رو بشکنه و شرکت شل رو بفرسته ونزوئلا برای راه اندازی پالایشگاه‌های از کار افتاده این کشور. سعید گفت آره خبر دارم، در جریان باش که ایران همه چی رو از قبل پیش بینی کرده و راه اندازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی رو تو قدم اول توی 4 تا کشور داره پیگیری میکنه. راه اندازی پالایشگاه دولتی 140 هزار بشکه الپالیتو به ارزش 110 میلیون یورو تنها اقدام ایران نیست. متخصصای ایرانی دارن آماده میشن برای تعمیر و باز راه اندازی و مشارکت تو بهره برداری پالایشگاه پاراگونا، بزرگترین پالایشگاه ونزوئلا و سومین پالایشگاه بزرگ نفتی جهان. برنامه بعدی ایران رفتن به سراغ پالایشگاهی تو کشور نیکاراگوه است. دو پروژه دیگه پالایشگاه‌های فراسرزمینی ما، دو پالایشگاه بخارا و فرغانه تو کشور ازبکستان و در نهایت ششمین پروژه پالایشگاهی تو کشور سوریه است. همه این اقدامات برای جلوگیری از خام فروشی، وسعت دادن به بازارهای خرید نفت ایران، تضمین فروش، تأمین امنیت منابع انرژیمون و از همه مهمتر ترسیم یه آینده مطمئن برای فرزندان این سرزمینه. کاری که متخصصان و دانشمندان ایرانی تو حوزه انرژی دارن انجام میدن مصداق بارز تحقق شعار ما میتوانیمه. از حاشیه جنگل آمازون و سواحل دریای کارائیب تو آمریکای لاتین تا جوار مطمئن رودکی بزرگ شاعران پارسی تو شهر بخارا در آسیای میانه.
زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir
Huh.
حجت هشتم قدم این جان ها با وضو باید به خاکش پاره ها قنچه های زعفرانی را ببین از خراسان جنوبی گل بچین پیدا تار خوشنوا فریاد کن از خراسان شمال نیاد کن تا گلستان میرود رؤیای من با سمند باد پای ترکمن با سمند باد پای ترکمن باران خورده رشت شهر شادی های باران خورده رشت از خلیج فارس میگیرد نشان پاسبان آبهای نیلگون حرم هرمزگان تب عشق و جون پیش ما چشم جهان را مات کرد پاکی سرچشمه را اثبات کرد
سرزمین در و مرجان است این شهر اشراق است و زنجان است
مانده از این تا چرها یادگار نام قزوین با رجایی ماندگار نام قزوین با رجایی ماندگار
زادگاه پهلوانان مغاد مقبخانان و معزن زادگان اردبیل و چشمه هایی از اثر آب گرمش در جهان ضرب المثل جان این